شدی و غم من باش، هم بشو هم کمی من باش، تو روح عالم من باش.
پرونده مربوط به شبه ماهی نویبر در یکی از زندان‌های خوجند به دادگاه عالیه تاجیکستان فرستاده شد. دادستانی کلی تاجیکستان در میانه هفته گذشته پرونده 30 زندانی گمانبر در این آشوب را به دادگاه ارسال کرد. این افراد با جرم‌های مختلف از جمله مانع شدن به فعالیت مؤسسه‌های اصلاحی، کشتار، رساندن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی و زورآوری به مقابل نماینده حکومت گناهکار دانسته می‌شوند. آشوب در محبس نظام سنگین رقم 3 شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر سر زد. مقامات می‌گویند در این حادثه از دو طرف بیش از 20 نفر کشته شدند. قبلا منابع غیررسمی تعداد کشته شده‌ها را تا 50 نفر حساب کرده بودند. مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی تاجیکستان روز 21 فوریه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که پرونده محبوسان گمانبر در آشوب محبس خوجند به دادگاه عالی وارد شد و دادرس پرونده نیز معین شده، روزهای نزدیک بررسی آن شروع می شود. با نظر داشت اینکه پرونده مذکور مهر مخفی دارد، دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی از شرح بیشتر خودداری نمود. طوری منبع‌های نزدیک به تفتیشات در دادستانی کل میگویند در این پرونده حدود 30 نفر محبوسان محبس خوجند عیبدار دانسته می شوند. برخی از والدان محبوسان گمانبر در این آشوب بر رادیو آزادی گفتند که دادگاه عالی آنها را آگاه کرده است که پرونده را به بررسی میگیرند و از این رو وکیل مدافع معرفی کنند. مسعوده صادقوا یک ساکن ناحیه اسفره روز 21 فوریه بر رادیو آزادی گفت که فرزندش فرهاد صادقوا بیگناه است و او را بدون هیچ دلیل عیبدار کردند. او اظهار امیدواری نمود که محاکمه پرونده فرزندش منصفانه صورت خواهد گرفت.
اول از خدا و احاب انصاف میپرسم. انصاف تیدو همین اروی عدالت، اروی همین آیا هوای وجود دارد ندارد دیده برود. تا شدیم یک پول میکه ادوکات گیریم، به پول ادوکات نمیتیدو خست و دولت دادگی طرفی همون ویه میگید تست حیران شدی شیشتیم اکو یگان و احاب فروشیم سالی بایدی یک طرفت ادوکات نگیریم دیگه کن.
تحقیق آشوب در زندان رقم 3 خوجند را گروه تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان انجام داده است. مقامات تاجیک گفتند گروه آشوبگران که در میان آنها اساساً محکوم شده ها برای عضویت در سازمان های افراطی و ممنوع به مثل گروه دولت اسلامی می باشند، می خواستند از زندان فرار کنند، ولی منابع غیر رسمی می گویند که بدرفتاری نسبت به زندانی ها و پایمال کنی حقوقشان سبب اصلی سرزدن آشوب گردید. در پی حادثه عزت الله شریف زاده رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد و در وظیفه معاون وزیر عدلیه به همزمان سردار اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگر اداره زندان‌ها در پی آشوب در زندان خوجند از مقام‌هایشان برکنار شدند. به جای عزت الله شریف زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌ها منصور جان عمرف آمد. عمرف تا این دم به حیث معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتیک مستقر در تاجیکستان از مقامات این کشور خواستند که این حادثه همه جانبه و از روی قانون بررسی شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کمچین شدن دلار در بانک‌ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک‌ها را میکوبد، اما تا هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد از نوبت‌پایی 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تا وقت تمام میگوشم اونو تضمین میشه استیموس میکردم که هر ماه من ندیومو همین پیشکارچه را تاجیکی دارم تو همینجا خورد دلار خطی روان کنیشه. حالا چی دلار ساعتی باید دختری علیش میکنم یا چی را بیدیش انا دو ماه ما را این آمو میکنم و سیت های چیلو پیس میکنم نگا آوری آمان یک سابی چیلو هشت کلیس را آمو میکنم خوار سر دولار دا گیری تا افتاد دو سمادن کمیز باید آوجا گیریستان در سر دولار بکنمیز
یک ماه باز در بازار ارزی خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روزی 20 فوریه بر رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقد خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک با آسانی دست نمیدهد. رحمه خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکان مشغول است و از ترکیه مال وارد میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما میخواهیم که وای قانع کرده توانیم میزوجانه لیکن در برابر این بسیار ما میخواهیم که بلیت خریده میتونیم لیکن دلار نمیتونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در 3 سال پیش خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضی خرد صورت میگیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت 1 دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه‌های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانیت‌های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را خانه کنند. کارمندان برخی از بانک‌ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار میآیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحب کار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت
با خاطری که اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسیه هستن و از سر خارجی حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
با یوان همیشه
مشکل است؟ نه یوان خیلی است.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع یک از یک طرف مشکل کار افتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمی داند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدره امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان مشکل پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیر قانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سال حبس پیش بینی میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که روز 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان آغاز یافت شرکت می‌ورزند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات بین المللی گرند سلم دوسلدورف 2019 بیش از 600 ورزشکار از 93 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را 5 ورزشکار در رقابت‌ها میان مردان نمایندگی می‌کند. بر اساس قرعه‌کشی که 21 فوریه برگزار شد، در دور اول رقابت‌ها بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 73 کیلو با آرتیوم خامولا از اوکراین، سامان محمد بیکوف در همین وزن با ایگر وند که از آلمان، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو با تیمو کاویلیوس از آلمان، کامران شاهی استوپریان در وزن زیر 90 کیلو با مارکوس نیمن از شویتسیا و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو با جواکیم دواربی از شویتسیا قوازمایی میکنند. سه گوشتگیری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکوف و اکمل مرادوف روز شنبه 23 فوریه، دو نفر دیگر کامران شاهی استوپریان و سعید جلال سعیدوف روز یکشنبه 24 فوریه وارد رقابت ها می شوند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبانی مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودا بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره‌های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمناً مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل اویو اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه سومین چهارمینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. برای مدال طلا 1000 امتیاز، برای مدال نقره 700 امتیاز و برای مدال برنجی 500 امتیاز داده می شود. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در باره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت های المپی چنین گفت:
به خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است با بلندترین بازی های ورزشی بازی های المپی که در شهر توکیو برگزار میگردد، ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارن انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشت تعداد مشخص ورزشکاران نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم.
به اطلاع آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک های مالی برخوردار می شوند.
مثلا در یک نمود زودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده را برای سهمگذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
مسابقات بین المللی اوید به جودو، گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در شهر دوسلدورف آلمان تا روز یک شنبه 24 فوریه ادامه خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشری مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او، نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین می شود حتی به قبل برای سیگار او نمی رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون های دولتی از سال که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو لوکسو چخل
میگذرم؟ چه نقشه ها داره شده؟ ما اصلا بازنشستن نمیشوم و فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمت وطن را کنیم.
اصلا استاد خوب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در همون نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار ها میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دیرکتری مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دیرکتر البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من در ورشو گفتم، این گپ من نبود، این در وسایط اخبار یوم چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند، می توانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند، رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل همون
دوران؟ اون زمان 2 قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بلو روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پریزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم، پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانان تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنه را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یگان نظرتان شما گپ شنیده باشید یا اون مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب اومد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نی دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یک امور با ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت، تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمامی نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشیش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ جا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 ما نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال استاد برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودند یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ را حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر را بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذارد، یکون تغییراتی جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ای ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجونی عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون ازارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیره که بعضی ها آوازه میکنند، دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
فهمو استاد، خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصبدار گویه، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصبداران شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه ای میشود، از جمله صدما، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما همتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمان بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمنت هم این گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، و نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذراندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستن، آدمای امنیتی هستن که خیلی جوان به نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است، حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک و یک بار میافتد در همین چقدریه که گفت روی خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگزی نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم.